أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب ماه رجب المرجب رو روزهای بسیار نورانیش رو داریم پشت سر میگذاریم. امشب شب 13 ماه رجب است که از نظر وقایع تاریخ اسلام شب میلاد امیر المؤمنین علیه السلام است. 10 قبل از بعثت رسول خدا، 23 قبل از هجرت اون بزرگوار، امیر المؤمنین علیه السلام در 13 ماه رجب قدم به عالم خاک نهادند و در مورد نحوه ولادت اون حضرت یکی دو تا روایت را آوردم براتون که بخوانیم و انشاءالله این لذت و شیرینی این که ما افتخار تولی و افتخار محبت و انشاءالله پیروی و تشیع اون بزرگوار رو داریم بیشتر احساس کنیم. به هر حال میلاد این امام نور، امام تقوا، امام عرفان، امام همه ائمه، این دردانه عالم آفرینش، این اسطوره حقیقت توحید رو به محضر پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه خدا و فاطمه زهرا، خصوصا به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و همه شیعیان و سرسپردگان و دلدادگان اون بزرگوار، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستیم و دوستانی که همزمان از طریق سایت اهل ولا از جلسه استفاده میکنن، تهنیت عرض میکنن و امیدواریم ایدانه ما رو در این عید فوق العاده عظیم، ظهور موفور السرور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، قرار بدهد خدای متعال انشاءالله. و اما عرض کردم در مورد میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام یکی دو تا روایت رو اشاره بکنم که متبرک شده باشد جلسه ما به مناسبت این عید بزرگ با ماجرای ولادت اون بزرگوار و فوق‌العادگی او آشناتر شده باشیم. همونطور که عرض کردم در گذشته میلاد امیرالمؤمنین در خانه کعبه مورد اتفاق شیعه و سنی است. بزرگان اهل سنت مثل حاکم نیشابوری در معتبرترین کتاب‌های حدیثی اهل سنت این حادثه استثنایی تاریخ خلقت رو تصریح کردند و گفتند که قبل از امیرالمؤمنین و پس از او احدی در خانه کعبه به دنیا نیامده است. بنابراین مسئله مورد اتفاق است، این حادثه عظیم. و اما ماجرای این میلاد رو در قالب یه روایت مشروحی که نقل شده خدمتون میخوانم و حالا بعضی جاهاش رو شاید چون خیلی طولانیه خلاصه کردیم، حالا بخونیم ببینید حدیث رو. حدیث این جوری شروع میشه که کان العباس ابن عبد المطلب و یزید ابن قعنب جالسین ما بین فریق بنی هاشمن الى فریق عبدالعزا به ازاء بیت الله الحرام. نقل میکنه که عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم و یزید ابن قعنب، این دو نشسته بودن بین دو گروه، یک گروه بنی هاشم بودن و گروه دیگه از قبیله عبدالعزا بودن. عزا میدونید که از بت‌های عرب جاهلی بود. در برابر بیت الله، در برابر کعبه نشسته بودند این دو، بین این دو گروه. اذ اتت فاطمه بنت اسد ابن هاشم ام امیر المؤمنین علیه السلام و کانت حاملتن به امیر المؤمنین لتسعه اشهر و کان یوم تمام. در این هنگام فاطمه بنت اسد فرزند هاشم، اسد فرزند هاشم، فاطمه دختر اسد که اسد فرزند هاشم بود که مادر امیر المؤمنین است، در حالی که باردار و امیر المؤمنین بود و 9 ماه او در اون روز کامل شده بود، آمد داخل مسجد الحرام. فوقفت به اضاء البیت الحرام، روبروی کعبه ایستاد و قد اخذها الطلق، درد زایمان او رو به شدت تحت فشار قرار داده بود. فرمت به طرفها نحو السما، فاطمه بنت اسد سر رو به سوی آسمان کرد در کنار کعبه. مقالت ای ربه انی مؤمنتون بکه و به ما جا بهی من عندک الرسول و به کل نبی من انبیائک و کل کتاب انزلته. عرضه داشت به خدای متعال فاطمه بنت اسد که ای خدای من، ای پروردگار من، من به تو ایمان دارم و به اونچه که از جانب تو پیامبر می آورد و آورده ایمان دارم، به هر پیامبری از پیامبران تو، به همه پیامبران تو ایمان دارم و به همه کتابهایی که تو فرو فرستادی به سوی بشر ایمان دارم. و انی مصدقتون به کلام جدی ابراهیم الخلیل، و من سخن جدم ابراهیم خلیل رو تصدیق میکنم. و انهو بنا بیت کل عتیق، او بود که این خانه آزاد تو، این کعبه رو بنا کرد. فاسألو که به حق هذا البیت و من بناه، من از تو خدایا درخواست میکنم به حق این خانه کعبه و اون کسی که این خانه رو بنا کرد. و به هذا المولود الذی فی احشائی، و تو رو ازت درخواست میکنم به حق این فرزندی که در رحم و در درون دارم. الذی یکلمنی و یؤنسنی به حدیثه، که این فرزند در حالی که در رحم من است با من سخن میگه و با سخن گفتنش مایه انس من شده. و انا موقنتون انهو اهدا آیاته که و دلائلک، و من یقین دارم که این فرزند یکی از آیات و یکی از راهبران راه تو خواهد بود. لما یسرت علی ولادتی، از تو درخواست میکنم که این تولد رو بر من آسان بگردانی و به دنیا آوردن این فرزند رو بر من آسان بگردانی. قال العباس بن عبد المطلب و یزید بن قعنب، این دو نفر عباس و یزید بن قعنب، این دو گفتن فلما تکلمت فاطمت بنت اسد و دعت به هذا الدعا رعین البیت قد انفتح من ظهره. هنگامی که فاطمه بنت اسد این سخنان رو گفت و با این دعا دعا کرد، ما دیدیم که کعبه از پشت، یعنی نقطه مقابل در کعبه، اون سمت پشت کعبه شکافته شد از پشت کعبه. و دخلت فاطمه تو فیه و غابت عن ابصارنا، و فاطمه وارد کعبه شد و از دیدگان ما مخفی شد فاطمه. ثم عادت الفتحة والتزغت بإذن الله، بعد این دیواری که شکافته شده بود دوباره بسته شد و به هم چسبیده شد به اذن خدا. فرمنا ان نفتح الباب ليصل اليها بعض نسائنا، ما اومدیم به سمت کعبه که در کعبه رو باز کنیم تا بعضی از زنان ما برن به کمک فاطمه بنت اسد که میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره. فلم ينفتح الباب، اما هرچه زور زدیم در کعبه باز نشد. غیر عادی بود، دری بود که به راحتی باز میشد سابق. فعلمنا ان ذلك امر من امر الله، فهمیدیم که این یک کار خدایی است، این داستان داستان عادی نیست. لذا دست کشیدیم از زور زدن برای باز کردن در کعبه. و بقیت فاطمه تو فی البیت 3 ایام، و فاطمه بنت اسد در درون کعبه 3 روز باقی ماند. قال و اهل مکه یتحدثون بذلک فی افواه السکک، اهل مکه در بازار راجب این واقعه با هم سخن میگفتن در طول این 3 روز که همچین اتفاقی افتاده. و تتحدث المخدرات فی خدورهن، و زنهای مکه هم در پوشش‌های خودشون راجع به این داستان با هم حرف می‌زدند در سراپرده هاشون. قال فلما کان بعد ثلاثت ایام فتح البیت من الموضع الذی کانت دخلت فی. سه روز که طی شد، بعد از سه روز خانه کعبه مجدداً دیوارش نه از محل در که در باز شد، درست از همون محلی که سه روز قبل شکافته شده بود و فاطمه بنت اسد داخل شده بود، از همونجا دوباره دیوار باز شد. فخرجت فاطمه و علیون علی یدیها. فاطمه بنت اسد در حالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در دستهای خودش نگه داشته بود و در بغل داشت، از کعبه بیرون آمد. ثم قالت معاشر الناس ان الله عز وجل اختارنی من خلقه. خطاب کرد فاطمه بنت اسد به مردمی که در مسجد الحرام بودند و فرمود ای گروه مردم، خدای عز وجل من رو از بین خلقش برگزید و انتخاب کرد. و فضلنی علی المختارات ممن مذا قبلی، و من رو بر زنهای دیگری که پیش از من اونها رو هم برگزیده بود، بر اونها هم فضیلت و برتری داد، من فاطمه بنت اسد رو. و قد اختار الله آسیه بنت مزاحم فانها عبدت الله سرن فی موضع لا يحب الله ان يعبد فيه الا اضطرارا. از زنانی که پیش از من خدا برگزیده بود، یکیشون آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، او بود که مخفیانه خدای یکتا رو عبادت میکرد، الله رو عبادت میکرد، در محلی که خدا دوست نمیداشت در اون محل مورد عبادت قرار بگیره مگر در شرایط اضطرار شخص عبادت کننده، چون میدونید دیگه آسیه بنت مزاحم در خانه فرعون همسر فرعون بود، خدا رو میپرستید و یکتا پرستی داشت. و ان مریم ابنت عمران، دومین زنی که خدا اون رو برگزید از بین زنان عالم و از بین انسانها، مریم دختر عمران بود. خانت و یسرت علیها ولادت و عیسی، خدای متعال تولد عیسی رو بر او سبک و آسان کرد. فهزت الجزعل یابسه من النخلته فی فلات من الارض حتی تساقط علیها رطبا جنیا. و مریم اون درخت خشکیده خرما رو تکان داد در یک سرزمین خشک و صحرای خشکی و دانه های خرمای تر و تازه از اون درخت فرو ریخت برای اینکه مریم اونها رو بخوره. و ان الله اختارنی و فضلنی علیهما و علی کل من مضا قبلی من نساء العالمین. و خدای متعال من فاطمه بنت اسد رو انتخاب کرد و برتری داد هم بر آسیه بنت مزاحم و هم بر مریم بنت عمران و بر همه زنان که پیش از من در عالم بودند. لعنی ولدت فی بیته العتیق، به خاطر اینکه من در داخل خانه کعبه فرزندم رو به دنیا آوردم. و بقیت فیه ثلاثت ایام آکل من ثمار الجنت و ارزاقها. و پس از تولد فرزندم سه روز در دارون کعبه مهمان خدا بودم و در این سه روز از میوه های بهشتی و غذاهای بهشتی خدای متعال از من پذیرایی کرد در خانهش. فلما اردت ان اخرج و ولدی علا یدیه حتف بی حاطفون، هنگامی که من فاطمه بنت اسد تصمیم گرفتم که خودم همراه با فرزندم علی از کعبه بیاییم بیرون، یک ندادهندهی حاطفی ندا داد و قال یا فاطمه سمیه علیان فانل علی الاعلا. به من خطاب کرد اون ندا که ای فاطمه، نام این فرزند رو علی بگذار، چرا که من خدا علی اعلا هستم. و انی خلقته من قدرتی و عز جلالی و قسط عدلی، و من خدای متعال این فرزند رو از قدرت خودم و از عز جلال و شکوه خودم و از قسط و عدالت خودم آفریدم. امیرالمؤمنین آفریده قدرت و جلال و عدالت خدای متعال است، سمبل و تمامیت ظهور هم عظمت الهی است، هم قدرت الهی است، هم عدالت الهی. واشتققت اسمه من اسمی، و اسم او رو هم از اسم خودم مشتق کردم، اسم او رو هم علی قرار دادم، همونطوری که خودم علی اعلا هستم. و ادبته به ادبی، و او رو با آداب خودم ادب آموختم و تربیت کردم. و فوضت الیه امری، و کار خودم رو هم به او تفویض کردم. و وقفته علی غامض علمی، و علی رو بر علوم و دانایی های پیچیده خودم واقف و آگاه کردم. و ولد فی بیتی، و علی در خانه من متولد شد. و هو اول من یؤذن فوق بیتی، و علی اولین کسی است که بالای خانه کعبه، خانه من، اذان میگوید. و یکسر الاصنام و یرمیها علی وجهها، و علی است که بت‌ها رو میشکند و اونها رو به رو پرتاب میکند بیرون از کعبه. و یعظمنی و یمجدنی و یحللنی، و علی است که من رو بزرگ خواهد داشت، من رو تمجید خواهد کرد و من خدا رو تحلیل خواهد کرد و لا اله الا الله خواهد گفت برای من. و هو الامام بعد حبیبی و نبیی و خیرتی من خلقی محمد رسولی و وصیه صلی الله علیه و آله و سلم. و او بعد از حبیب و محبوب من و پیامبر من و برگزیده من از خلقم، پیامبر اسلام، امام خواهد بود و وصی او خواهد بود. فطوبی لمن احبه و نصره، پس خوشا به حال کسی که علی رو دوست بدارد و او رو یاری و نصرت کند. والویل لمن عصاه و خذله و جحد حقه، و وای بر کسی که در برابر علی سرکشی کند و بخواهد علی رو خار بسازد و با حق علی معاندت ببرزد و انکار کند حق علی رو. این ندا رو از اون هاتف الهی شنیدم قبل از اینکه از کعبه بیرون بیام همراه با فرزندم. قال فلما رآه ابو طالب سر، و قال علی علیه السلام السلام علیک یا ابه و رحمت الله و برکاته. هنگامی که ابو طالب پدر امیرالمؤمنین این فرزند رو دید، مسرور شد از دیدار او. و علی علیه السلام به پدر سلام کرد، گفت السلام علیک یا ابه، ای پدر سلام بر تو و رحمت و برکات الهی بر تو باد. قال ثم دخل رسول الله فلما دخله تز له امیر المؤمنین و ضحك فی وجهه و قال السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. بعد از اینکه ابو طالب فرزندش رو دید و امیرالمؤمنین به پدر سلام کرد، بعد از لحظاتی رسول خدا وارد اتاق شدند. به محض اینکه پیغمبر اکرم وارد اتاق شدند، امیرالمؤمنین که نوزادی بودند به جنبش در آمدند، به حرکت در آمدند و به چهره پیامبر لبخندی زدند و خندیدند و عرضه داشتند سلام بر تو ای رسول خدا و رحمت و برکات الهی بر تو باد. قال ثم تنحنح باذن الله تعالی، بعد از او امیرالمؤمنین علیه السلام به اذن خدای متعال یه صرفه ای کردن، مثل کسی که میخواد شروع کنه به صحبت، سینه خودش رو صاف میکنه و قال بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این داستان مال کیه؟ مال قبل از اسلامه. گفتیم 10 سال قبل از بعثت پیغمبر اکرم این واقعه. هنوز پیغمبر مبعوث به رسالت نشده، هنوز قرآنی نازل نشده که سوره الرحمنی بیاد، سوره مؤمنونی بیاد، سوره یاسینی بیاد، سوره قرآن بیاد. 10 سال قبل از آغاز نزول قرآن امیر المؤمنین این نوزاد شروع میکنن به تلاوت قرآن. شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، هر آینه مؤمنان به فلاح و رستگاری نائل شدند، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اون کسانی که در نمازشون خشوع و فروتنی در پیشگاه حضرت حق دارند. الى آخر الآیات، تا آخر آیات هم فیها خالدون که حالا ادامش هست. فقال رسول الله قد افلحوا بک، پیغمبر اکرم فرمودن به توی امیر المؤمنین مؤمنان به فلاح و رستگاری میرسند. و قرأ تمام الآیات الى قوله اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. و امیر المؤمنین ادامه دادن آیات رو که اونها میراث بران الهی هستند، کسانی هستند که فردوس و بهشت الهی رو به ارث میبرند و جاودانه در اونجا قرار خواهند داشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انت والله امیرهم تمیرهم من علومک فیمتارون و انت والله دلیلهم و بک یهتدون. پیغمبر اکرم فرمودند به خدا سوگند امیر اون مؤمنانی که میراث بران بهشتند تویی، تو سرور اونها هستی، تو اونها رو از علوم خودت اطعام خواهی کرد و اونها از علوم تو توشه برمیگیرند یا علی، و به سبب تو و از رهگذر تو به هدایت دست پیدا میکنند، به دلالت تو هدایت میشوند. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه، بعد پیغمبر اکرم به فاطمه بنت اسد فرمود اذهبی الی عمه حمزه فبشریه به، فرمود به فاطمه بنت اسد که برو پیش حمزه عموی امیرالمؤمنین و بشارت تولد علی رو به حمزه هم بده. فقالت فاذا خرجت انا فمن یرویه، فاطمه بنت اسد عرضه داشت که یا رسول الله اگر من برم دنبال خبر کردن حمزه در غیاب من چه کسی این نوزاد رو سیراب میکنه؟ قال انا اورویه، پیغمبر اکرم فرمودن من او رو سیراب خواهم کرد. فقالت فاطمه تو انت ترویه، فاطمه بنت اسد با تعجب پرسید شما او رو سیراب میکنید؟ مادر باید با شیرش نوزاد رو سیراب کنه، چطور شما این کار رو میکنید؟ قال نعم، پیغمبر اکرم فرمودن بله من این کار رو میکنم. فوضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لسانه فی فیه فانفجرت منه 12 عینا فسمی ذلک الیوم یوم التربیه. پیغمبر اکرم زبان خودشون رو در دهان امیر المؤمنین که نوزادی بودند قرار دادن. 12 چشمه از زبان پیغمبر اکرم جاری شد در کام امیر المؤمنین و اون روز روز ترویه نامیده شد. حالا اینجا یه سوالی تو ذهنتون میاد، آخر حدیث پاسخش رو عرض میکنه، یعنی روز سیراب سازی. فلما ان رجعت فاطمه بنت اسد رأت نورا قد ارتفع من علی الى عنان السماء، وقتی که فاطمه بنت اسد برگشت دید یه نوری از علی به سوی عنان آسمان در واقع سر کشیده. قال ثم شددته و غمدته بغمات فبتر القمات. فاطمه بنت اسد با استحکام در قنداق پیچید امیرالمؤمنین رو، فبتر القمات، امیرالمؤمنین نوزاد با یه فشار قنداق رو بندش رو پاره کردند و باز شد قنداق. قال فاخذت فاطمه قماطا جيدا فشدتت خو به. راوی میگه که فاطمه بنت اسد رفت یه قنداق محکمتری آورد، قنداق خیلی خوبی، فبتر القماط، اما امیرالمومنین رو که دوباره که پیشون داخل اون قنداق، امیرالمومنین با یه فشار بند اون قنداق رو هم پاره کرد. راوی میگه ثم جعلت و فی قماطین. بعد فاطمه بنت اسد این بار امیرالمومنین رو تو دو تا قنداق پیچید، با دو تا بند قنداق هم بست قنداق حضرت رو. فبترهما، امیرالمومنین باز با یه فشار او دو تا قنداق و بند قنداق ها رو هم پاره کردن. فجعلته ثلاثتن فبترها، سه تا قنداق باز هم امیرالمومنین پاره کردن. فجعلته اربعت اقمتتن من رق مصر لسلابتهی فبترها. ای بار چهار تا قنداق، اونم از قنداقهایی که جنسش جنس خاصی بود، از قنداقهایی بود که از مصر می آوردن، از یه پوست نازکی مال مصر بود این قنداقها ساخته می شد، به خاطر محکمیش از او چهار تا از اونا آوردن بستن، ولی باز امیرالمومنین اونها رو پاره کرد. فجعلت ها خمست اقمتت دیباجن لسلابته. این بار رفت پارچه ابریشم آورد که چقدر محکمه دیگه، و با پنج تا قنداق ابریشمین بست امیرالمومنین رو، همه اونها رو، فبترها کلها، همه اونها رو هم امیرالمومنین با یه تکان پاره کردن. فجعلت ها ستتن من دیباجن و واحد من العدم. این بار شش تا قنداق ابریشمین و یک قنداق هم از جنس چرم روی او پوشاند. فتمتا فیها فقطعها کلها، یه فشار آورد امیرالمومنین علیه السلام و همه اونها رو هم پاره کرد. فقطها کلها به اذن الله، به اذن خدا همه رو پاره کرد. ثم قال بعد ذلک، بعد امیرالمؤمنین این نوزاد به زبان آمد بعد از پاره کردن این هفت قنداق و عرضه داشت به مادر یا امه لا تشدی یدی فانی احتاج الى ان ابس بسل ربی به اصبعی. عرضه داشت مادرم، مادر عزیزم، دست های من رو محکم نبند، من احتیاج دارم به این که با انگشت دستم تبسبس کنم، یعنی ابراز کوچکی و بندگی کنم. تبسبس همین کاریه که الان توی ماه رجب تو دعایی که بعد از نمازها خونده میشه این تبسبس انجام میشه دیگه، و یادتونم هست توی سالهای قبل گفتیم که غالب افراد اشتباه فهمیدند عبارت رو، دقت نکردن عبارت روایت رو، فقط تو اون فراز آخر دست به محاسن میگیرن و انگشت دستشون رو تکان میدن، در حالی که روایت رو اگر دقیق بخونن از ابتدا باید این کار رو کرد، که همون جایی که میگه یا من ارجوه و لکل خیر، از همون جا شروع میشه تا آخر حرم شیبتی علن نار. به هر حال به این کار میگن تبسبس، که یه بارم مثال زدم، گفتم چجوری یه حیوانی شما مثلا یه غذایی بهش میدید، یه محبتی بهش میکنید، دم میجنبانه به عنوان کرنش و کوچکی و تواضع در برابر شما، به این حالت اون حیوان هم عرب میگه تبسبس. تبسبس یعنی نوعی اظهار کوچکی و بندگی کردن. امیرالمومنین فرمود مادرم چرا دستامو محکم می‌بندی؟ نبند دستامو، من نیاز دارم به اینکه با انگشت دستم تبسبس کنم، اظهار بندگی کنم پیش پروردگارم. قال فقال ابو طالب عند ذلک انه سیکون له شأن و نبأ. وقتی این صحنه رو پدر امیرالمومنین ابو طالب دیدن، گفتن برای این فرزند به زودی یک منزلت و شأن فوق‌العاده است و خبر خاصی در مورد او وجود خواهد داشت. قال فلما کان من قدن دخل رسول الله علی فاطمه. فردا شد مجددن رسول خدا آمدن خانه فاطمه بنت اسد. میدونید فاطمه بنت اسد نقش مادری برای پیغمبر اکرم ایفا کرد، چون مادر رسول الله در سنین طفولیت پیغمبر اکرم از دنیا رفت و فاطمه بنت اسد مادری کرد، همونطوری که ابو طالب پدری کرد علاوه بر اینکه عموی پیغمبر بود. روز بعد آمدن خانه فاطمه بنت اسد پیغمبر اکرم. فلما کان من قدن دخل رسول الله علی فاطمه. فلما بصر علی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم سلم علیه و ضحک فی وجهه. وقتی که پیغمبر وارد اتاق شدن، امیر المؤمنین رسول الله رو که دید سلام کرد مجددن به رسول الله مثل دیروز و در چهره پیامبر لبخندی زد، خندید و اشار الیه ان خذنی الیک و اشاره کرد به پیغمبر که بیا من رو بغل کن یا رسول الله، من رو بگیر. وسقنی مما سقیتنی بالامس و از همون چیزی که دیروز من رو سقایت کردی و نوشاندی امروز هم به من بنوشان. قال فاخذه رسول الله فقالت فاطمه عرفه برب الكعبه. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو گرفتن در آغوش و فاطمه بنت اسد گفت که علی پیغمبر رو شناخت، قسم به خدای کعبه. قال فل کلام فاطمه تسمی ذالک الیوم یوم عرفه. به خاطر همین سخن فاطمه بنت اسد که گفت عرفه، اون روز یوم عرفه نامیده شد. یعنی ان امیر المؤمنین عرف رسول الله، یعنی امیر المؤمنین پیغمبر اکرم رو شناخت. خب اینجا شاید یه سوال به ذهن بیاد که منطقی هم هست و اون اینه که خب تولد امیر المؤمنین در ماه رجبه، در حالی که روز عرفه و روز تربیه در ماه ذی‌الحجه است. روز تربیه روز هشتم ذی‌الحجه و روز عرفه روز نهم ذی‌الحجه است. خب این چجوری جمع میشه با این؟ ذیل این روایت مرحوم مجلسی مسئله رو توضیح داده که چجوریه. ببینید چون میدونید سالهای قمری 11 روز از سالهای شمسی کوتاه‌ترن دیگه، بنابراین 3 سال قمری که طی میشه، حالا 3 تا 11 روز یا 3 تا 10 روز به اندازه 1 ماه از سال شمسی چیه؟ عقب میفته. عرب قبل از اسلام برای اینکه ایام حج در فصل ثابتی باشه و منتقل نشه به فصل‌های مختلف، مثل الان که می‌بینید منتقل میشه دیگه به دلیل اینکه اون سال از سال شمسی کوتاه‌تره، یه بار زمستانه، یه بار تابستانه، یه بار بهاره، یه بار پاییز ایام حج، ماه ذی‌الحجه. اما عرب اون موقع می‌خواست در یک فصل ثابتی باشه. چرا؟ به خاطر بهره برداری های تجاری که از سفر حج میکرد، که تو اون ایام بالاخره این میومدن مردم به شهر مکه و برای طواف کعبه، که حالا اون موقع بتکده ای بود، بتها در درون کعبه نهاده شده بود، گرچه حالا یه دم پیروان آیین حنیف، پیروان آیین ابراهیم خلیل علیه السلام هم بودن که اونها هم به قصد عبادت ابراهیمی طواف کعبه میکردن. لذا به هر حال در ایام حج مکه شلوغ میشد و بازار تجارت مکه رونق پیدا میکرد. اینا به خاطر اینکه در یه فصلی باشه که بیشتر مردم بتونن بیان به مکه، کاری کرده بودن که ایام حج فیکس بشه از نظر فصول سال. چیکار میکردن؟ هر 3 سال یک بار یک ماه عقب مینداختن. یعنی در نتیجه سال که تموم میشد، سال رو از محرم شروع نمیکردن، چون میدونید سال عربی از محرم شروع میشه دیگه. سال رو از محرم شروع نمی کردن، 3 سال از محرم شروع می کردن، سال چهارم اولین ماه رو از سفر شروع می کردن. در نتیجه اون 3 ماهی که 3 تا 10 روز یا 11 روز عقب افتاده بود جبران می شد. هر 3 سال یک بار در واقع 4th سال روی همچین کاری میکردن و به دلیل این کار در واقع فصل حج که یوم التربیه و یوم العرفه جزء روزهای مراسک حج است، از این طریق به سکل واقعی تو ماهای واقعی عربی حرکت میکرد ولی تو ماهای ظاهری حرکت نمیکرد. چون او حرکت میکرد لذا در اون سالی که امیرالمومنین علیه السلام متولد شدن، ایام حج مقارن شده بود با ماه رجب. دقت کردین؟ چون ماه ذی‌حجه فیکس شده با ماه ذی‌حجه واقعی که 11 روز چون سال کمتره طبیعتاً تو سال میچرخه، سبب میشه که اون ذی‌حجه فیکس شده یا مراسم ایام حج با ماهای مختلفی از ماه قمری واقعی منطبق بشه. در 10 سال قبل از بعثت منطبق شده بود با ماه رجب و لذا یوم التربیه و یوم العرفه اینجوری تطبیق میکنه با ماه رجب. اون ایام رو اصطلاحاً توی عرب جاهلی بهش میگفتن نسیع، این اختلاف بین سال شمسی و قمری، اون تفاوت روزی که وجود داشت که انما النسیء زیادتون فی الکفر، قرآن هم اشاره کرده به نسیء. خب این یه روایت از ماجرای ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام. یک صلواتی ختم بفرمایید.